بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103 صفحه 3 ثم اشار الى وجوب ذلك على كل مشلف في كل مكان بقوله تعالى و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. عرض کردیم که در این آیه سه تا مطلب داریم. یکی عملی که پیغمبر انجام دادن قبل از اینکه وحی به ایشون برسه، دوم بیان وظیفه ایشون، سوم بیان وظیفه دیگران. دو تا مطلب اول و دوم رو گفتیم، رسیدیم به مطلب سوم. مطلب سوم این است که رو کردن به سمت کعبه که وظیفه پیغمبر قرار داده شد، در ذیل آیه وظیفه کل مردم در کل مکانها قرار داده میشه و گفته میشود که همه باید قبلشون رو کعبه قرار بدند. بعد میفرماید که در آیه اشاره شده که قبله باید به طرف مسجد باشه. از آمدن معنای طرف و ذکر مسجد به جای بیت استفاده میکنیم که خواسته قبله رو وسیع قرار بده. اولا بیت نفرموده، مسجد فرموده که بزرگتر از بیت. ثانیا طرف رو مطرح کرده که به طرف مسجد بخونید، نه اینکه درست بر مسجد متوجه بشید، به طرف مسجد متوجه بشید. این دو تا تعبیر که یکی مسجد به جای بیت است و دیگری تعبیر به طرفه، یعنی معنای طرف، ولی طرف تو عبارت نیست، چطر تو آیه بود، طرف تو آیه نبود. تعبیر به مسجد و تعبیر به طرف نشون میده که خواسته در قبله سعه درست کنه، نخواسته زیق به وجود بیاره. بعد یه سوالی میکنن و این سوال جواب میدن. وقتی که مرحوم محقق از این دو تعبیر، یعنی تعبیر به مسجد و تعبیر به شطر، سعه استفاده میکنند، کسی به ایشون ممکنه اعتراض کنه و بگه که خب اگر خداوند تعبیر به حرم میفرمود که سعه بیشتر فهمیده میشد. اگر کعبه در واقع قبله است و تعبیر به مسجد به خاطر اینه که فهمونده شود که قبله وسیع است، خب میتونید بگید کعبه در واقع قبله است، خدا تعبیر به حرم بکند تا سعه بهتر فهمیده بشه، چون حرم وسیع‌تر از مسجده. اگر منظور تفهیم سعه بود، این منظور با تعبیر به حرم بهتر افاده میشد، چرا خداوند تعبیر به حرم نفرمود؟ این سوال اینطور جواب میده که اگر تعبیر به حرم میفرمود، گمان میشد که قبله شخص بعید همون حرمه. قبله کسی که داخل حرمه خب مسجد است و کعبه، اما قبله شخص بیرون خود حرمه. و به خاطر اینکه فکر نشود که قبله حرم است، تعبیر به حرم نفرمود. البته این رو خود ایشون بعدن بیان میکنن که چون شطر هست، اگر حرم ذکر میشد ما میگفتیم به سمت حرم. شطر یعنی طرف دیگه، یعنی سمت. وقتی میگفت شطر الحرم، خب معناش این بود که به طرف حرم. وقتی به طرف حرم گفته میشد، قبله شخص بعید هم مشخص میشد. البته به طرف حرم رو خود ایشون بعدن با یه تعویلی نکه حالا قبول میکنه، بالاخره محتمل قرار میده. پس در اینجا اگر حرم گفته میشد چون کلمه شطر بود مشکلی پیش نمی آمد، مگر اینکه بگیم شطر الحرم کافی نبود، شطر بیت یا شطر کعبه کافی. چنانچه قول مشهور ما همینه، قول مشهور اینه که کسانی که دور از مکه هستند جهت کعبه براشون قبله است نه جهت حرم. اگر شطر الحرم میگفت یا خود حرم میگفت گمان میشد که قبله کسانی که دورند حرم است یا جهت حرم است، در حالی که نه حرم قبله اون افراد دور هست و نه هم طرف حرم، بلکه طرف کعبه و جهت کعبه قبله است. اگر میفرمود حرم، کسی گمان میکرد که خود حرم یا جهت حرم قبله است، در حالی که نه حرم قبله افراد دوره نه طرف حرم و جهت حرم. پس حرم گفته میشد مشکل داشت، حرم نفرمود به خاطر این مشکل. ولی درسته که اگر حرم میفرمود سعه را بهتر افاده میکرد، ولی حرم رو نفرمود به خاطر اینکه این ابهام رو و این توهم رو در پی داشت. بنابراین کلام مرحوم محقق کلام درستی میشه با این توجیهی که عرض کردم که خود حرم رو نفرمود زیرا که حرم قبله افراد دور نیست. اشکال کردیم که شطر الحرم میشه نه حرم، و شطر الحرم رو شما بعداً محتمل قرار میدید اگرچه بهش اعتقاد ندارید، ولی محتمل قرار میدیم. جواب دادیم که شطر الحرم هم کافی نیست، چون در نظر اصحاب، به نظر اصحاب ما که شیعیان هستن، جهت کعبه ملاشه نه جهت حرم. وقت اگر حرم ذکر می شد شطر الحرم هم گفته می شد باز هم کافی نبود، جهت کعبه که قبله انسان های دوری فهمونده نمی شد، جهت حرم فهمونده می شد که جهت حرم هم قبله نبود. پس حرم رو ذکر نکرد به خاطر اینکه این توهم پیش نیاد، ولو اینکه ذکر حرم اون فایده مذکور رو داشته باشه. بعد ایشون از این مبنا بر میگرده، میفرماد که قبله همون حرمه، و آیه اگر حرم رو ذکر نکرده نه به خاطر این است که حرم مرادش نبوده، بلکه حرم مرادش بوده، خواسته اشرف اجزاء حرم رو ذکر بکنه که به جای حرم مسجد رو که اشرف اجزای حرم ذکر کرده، و اینجا کل رو به نام جز نامیده، یعنی به جای اینکه کل رو بیان کنه جز رو گفته، چون جز جز اشرفه. و ما در بحث مجاز توی علم بیان خوندیم که اگر کل رو اراده کند میتواند به جای کل جز رو بگوید، منتها جز باید جز رئیسی باشد. مثلا میتونه به جای غلام بگه رقبه، به جای شخص بگه رقبه، چون رقبه جز رئیسیه. نمیتونه بگه انگشت، چون انگشت جز رئیسی نیست. انگشت رو بر کل نمی اطلاق نمی کنه، ولی رقبه رو بر کل اطلاق میکنه. در اینجا مسجد جز رئیسی حرمه، میتواند مسجد رو بگوید و حرم رو اراده کنه. پس قبله همون حرمه، ولی مسجد به عنوان اشرف الاجزا گفته شده و تسمیه کل شده به اسم جز. این احتمال میده، دو مرتبه این احتمال رو تقویت میکنه که چرا مسجد گفته به جای حرم، زیرا خواسته بفهماند که حرم هم از نظر عظمت حکم مسجد رو دارد، تعبیر به مسجد کرده، هم به خاطر اینکه از کل به جزء رئیسی تعبیر کرده باشه، هم به خاطر اینکه بفهماند که شرافت حرم به منزله شرافت مسجده. تا اینجا تأیید میکنه، تا اینجا تأیید میکنه که حرم قبله باشه. بعد احتمال بعدی رو مطرح میکنه که کاملا برمیگرده، حتی مسجد رو هم قبله نمیدونه، نه حرم رو که اوسعه بلکه مسجد رو که وسیعه، هیچ کدوم رو قبله نمیدونیم، یه قبله خود کعبه است، خود بیته. و اگر مسجد رو ذکر کرده، به جای جز اسم کل رو گذاشته، درست برعکس همونی که قبلا میگفت. میگفت حرم مراده، اسم جز رو بر کل اطلاق کرده، حالا میگه کعبه مراده، اسم کل رو بر جز اطلاق کرده. یعنی جز رو میخواسته تبیین کنه، کل رو به جای جز گفته. کعبه در واقع حرمه، اون که قبله است، کعبه در واقع قبله است، و به جای کعبه کل رو که مسجد گفته. این احتمالات رو ذکر میکنه و بر هیچ کدوم از احتمالات رو مستقر نمیمونه. بعد میفرماد که علی تقادیر تفاوتی در وظیفه نیست، وظیفه تغییر نمیکنه. حالا حرم قبله است، مسجد قبله است، کعبه قبله است، طرف اینها قبله است، فرق نمی کنه. ما در روایات علامات داریم، اون علامات رو باید رعایت کنیم. اگر علامات رو رعایت کنیم، رو به قبله می ایستیم. حالا میخواد قبله حرم باشه، میخواد مسجد باشه، میخواد کعبه باشه. پس ایشون در این عبارتی که من میخوام بخونم سه تا احتمال داد. یک احتمال اینی که مسجد قبله باشه، بعد برگشت گفت حرم قبله باشه، بعد آخر سرم تایید کرد که خود کعبه قبله باشه. هر سه رو به عنوان قبله ذکر کرد. منتها خب در آیه داره شطر، یعنی جهت. خود اینها قبلن برای اهلشون، شطرشون و جهتشون قبله است برای انسانهای دور که در شهرهای دور در زندگی میکنه. ولی روشن نشد که بالاخره مراد از قبله کدوم یکی از این ستاست، کعبه است، مسجد یا حرمه. تعیین نشد. آخر سرم گفت علی تقادیر تفاوتی نیست، در تفاوتی در قبله نیست. بالاخره ما قبله رو باید از طریق علاماتی که در روایات ذکر شده تعیین کنیم، و علامات هم اگر عمل کردیم بالاخره رو به قبله هستیم. علی قبله هر کدوم از اینها باشه فرق نمی‌کنه. بعدم توضیح میده که علامات هم اعتماد کنید کافی است، به مقدماتی که در هیئت هم گفتن که از طریق عرض بلد استفاده کردن اکتفا کنید کافی است. این اینجوری توضیح داده میشه. صفحه 103 هستیم، سطر 3. ثم اشار الى وجوب ذلک، ذلک یعنی تولی، تولیه وجه، روگرداندن به سمت کعبه، واجب است علا کل مکلف فی کل مکان، که نزدیک چه دور. به قولی اشاره کرد، به قولی، به قولی مترقب به اشار است. اشار به این مطلب به قولی تعالی که فرمود و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، که خطاب مربوط به مؤمنینه. اول خطاب به پیغمبر بود، حالا خطاب به کل مؤمنینه، کل مؤمنین در هر جا که هستن. ولعل فی التعبیر به نهر و المسجد دون البیت دلالتون علا وسعت امر القبله، خداوند در این آیه تبدیل کرده هم به نهر، البته کلمه نهر هم از کردم در آیه نیست، کلمه شطره، منتها ما شطر و منه نهر قرار دادیم، شطر و منه نهر و سمت و طرف و اینها گرفتیم، جانب و اینها گرفتیم. البته بعضی ها شطر و منه نصف هم قرار دادن و توضیح کردن که کعبه در نصف مسجد واقع شده، یعنی از هر طرف که بیایید نصف مسجد رو طی کنید به کعبه میرسید، از هر چهار طرف نصف مسجد رو که طی کنید به کعبه میرسید. کعبه درست وسط مسجده. شطر که گفته منظورش کعبه بوده، با تعبیر نصف فهمونده، نصف مسجد، نصف مسجد نمی کعبه، به جای اینکه بفرماید کعبه فرموده نصف مسجد، از اینطوری گفتن که البته تاییدم نشده. ولی نه، شطر رو ایشون به معنی نصف نگرفت، همونطور که توجه کردید جلسه گذشته، شطر رو به معنی نحو و جانب و اینها گرفت. حالا میفرماید ولعل فی تعبیر به نحو، یعنی تعبیر به شطری که به معنی نحوه، و همچنین در تعبیر به مسجد که فرمود و چکا شطر المسجد الحرام دون البیت، تعبیر به کعبه نکرد، تعبیر به مسجد کرد، شاید در این تعبیر دلالتی است بر وسعت امر قبله. خواسته بفهمونه که قبله ضیق نیست، قبله وسیعه، اختصاص به کعبه ندارد. مسجد هم میتواند قبله باشد، البته نه برای همه. کسانی که داخل مسجدن به فتوای ما مسجد براشون قبله نیست، کعبه براشون قبله است. به طوری که اگر رو به مسجد بیستن و رو به کعبه نباشن، رو به قسمت هایی از مسجد بیستن که کعبه نیست، گفتیم نمازشون صحیح نیست. و انحل جهت الواسعه، این انها جهت الواسعه حتی بر وسط امر قبله است، دلالتیست بر وسعت همون قبله و دلالتیست بر این که اون قبله جهت واسع است. البته برای کسانی که بیرون از مسجد باشن، برای کسانی که درون مسجدن خود کعبه قبله است. لل بیت، قبله جهت واسع است، نه اینکه بیت جهت واسع باشد. کما هو ولل قریب، یعنی چنان که بیت قبله است برای شخص قریب، شخصی که درون مسجد و به کعبه نزدیکه قبلش خود کعبه است. اما کسانی که قریب نیستن قبلشون جهت واسع است. چون خواسته جهت واسع رو بفهماند، تعبیر به شخص کرده اولا، تعبیر به مسجد کرده ثانیا. خب چرا مسجد رو انتخاب کرد برای شخص دور که جهت کافی است؟ فرق نمی کنه جهت مسجد باشه یا جهت حرم باشه. چرا حرم انتخاب نشد و اختیار مسجد دون الحرم؟ با اینکه حرم عدل است، کتاب ما داره انها عدل، انهو ندارید، شما انها دارید، چون ضمیر به حرم مذکر برمیگرده نه مؤنث. مگر اینکه به تعبیر عبارت بگیم، یعنی عبارت حرم عدل است، عدل است یعنی بر جهت واسعه. حرم بر جهت واسعه دلالتش بیشتر از مسجده. با وجود این حرم انتخاب نشد، مسجد انتخاب شد. چرا حرم با اینکه این فایده رو دارد انتخاب نشد؟ لعلا یتوهم کن الحرم قبلتا للبعید کما قیل. حالا بعدن ایشون همه رو مذکر برمیگردنه، اینجا مؤنث برگشته، همه رو بعدن مذکر برمیگردنه، ضمیر انها رو به جای دیگه نمیشه برگردوند، به حرم باید برگرده. عرض میکنم به تعویل عبارت حرم، چون بحث در اینه که چرا ذکر نکرد حرم رو، یعنی این عبارت رو ذکر نکرد، چرا این کلمه رو ذکر نکرد؟ به اعتبار کلمه و عبارت ضمیر مؤنث آورده، این دیگه بهترین توجیهش میشه کرد. لعلا یتوهم، تا توهم نشود که حرم قبله است برای انسان بعید، یعنی برای انسانهایی که دورن و نزدیک کعبه نیستن حرم قبله است. کسی اینطور فکر نکنه، چون حرم قبله بعید نیست. انسانهایی که درون حرمند ولی دور از کعبه، قبله شون جهت کعبه است، خود حرم نیست. برای اینکه کسی گمان نکند که خود حرم یا شطر حرم قبله است برای شخص بعید، حرم ذکر نشده. علی انه یحتمل ان یکون المراد الحرم، احتمال بعدی رو تر میکنه که از احتمال قبلی بیزاره. در احتمال قبلی گفت حرم قبله نیست، در این احتمال بعدی میخواد بگه که اصلا مراد از مسجد الحرامی که در آیه ذکر شده خود حرمه. منتها به جای این که تعبیر کند به کل، تعبیر کرده به جز، یعنی اسم کل رو، اسم جز رو بر کل گذاشته. چون جز جز رئیسی است، اشکال نداره که اسم جز بر کل گذاشته بشه. الا انه یحتمل ان یکون المراد، یعنی مراد من المسجد، مراد من المسجد الحرامی که در آیه آمده، مراد الحرم باشه که در واقع حرم ذکر شده، منتها تعبیر به مسجد شده. وقت میگیم پس چرا تعبیر به مسجد شده و یکون و تعبیر انه، یعنی از حرم، تعبیر از حرم به اسم اشرف اجزائه. این به اسم اشرف اجزائه خبر یکونه، یکون و تعبیر و عن الحرم به اسم اشرف اجزائه، یعنی تعبیر به اسم اشرف اجزا بوده، تعبیر به مسجد بوده که اشرف اجزائه حرمه، ولی حرم اراده شده. فیکون و تسمیتن للکله بسم الجز، پس این تعبیر تسمیه کل به اسم الجز خواهد بود. کل رو که حرم است به اسم جز که مسجد الحرام است نام میده، یعنی جز رو فرموده و حرم رو که کل است اراده کرده. او علا عطف بر تسمیتن للکل بسم الجزء، فیکون تسمیتن للکل یعنی فیکون التعبیرو تسمیتن للکل یا فیکون التعبیر علا انه حکمهو حکم المسجد فی حجوب تزیم. تعبیر بنابر این است که بفهماند حکم حرم حکم مسجد است در وجوب تعظیم، چون خواسته بفهماند که حرم مثل مسجد است، به جای حرم تعبیر کرده به مسجد تا با این تعبیر تساوی حکم رو بیان کنه که مسجد و حرم حکمشون مساوی است، هر دو رو باید تعظیم کرد. و یعیدهو یعنی یعید اراده حرم من المسجد را وصفه بالحرام، یعنی وصف مسجد به حرام، توصیف کرد مسجد رو به حرام تا بفهماند وجوب تعظیم مسجد رو، و حرم را هم حرم نامیدن تا بفهمانند وجوب تعظیم حرم رو. یعنی در هر دو ممنوع است کشتن قتال، در هر دو ممنوع است بیرون کردن ملتجی، در هر دو ممنوع است سید کردن و همسال زانش. این تعظیم مربوط به هر دو هست، لذا اونم حرام نامیدن اینم حرام نامیدن. این وصف مسجد به حرام برای این است که خواسته بفهماند که مراد من حرم است، قید حرام در مسجد آورده تا حرم را افاده کنه، زیرا که حرام در مسجد با حرمی که اسم اون منطقه است به یک قرض نامیده شده، هر دو به غرض محرم بودن، هم مسجد محرم است فیه القتال و بقیه، هم حرم محرم است فیه القتال و بقیه. خواسته وجوب تعظیم رو بفهمونه، هر دو رو مقید کرده، هر دو رو موسوم کرده به حرام، یکی رو موسوم کرده به حرام، یکی رو موسوم کرده به حرام، تو تعظیم هر دو رو بفهمونه. پس یعید این مطلب رو که مراد از مسجد حرم است، یا یعید این مطلب رو که خواسته بفهماند حکم حرم حکم مسجد است، یعید این را وصف مسجد به حرام. میتونید این وصف رو معید هر دو که عرض کردن بگیرید. احتمال آخر رو ذکر میکنه که از احتمالات قبل همه صرف نظر میکنه. در احتمالات قبل یک احتمال این بود که مسجد قبله باشه، یک احتمال این بود که حرم قبله باشه، حالا احتمال سوم رو ذکر میکنه که اصلا حرم قبله نیست، مسجد هم قبله نیست، خود کعبه قبله است. البته مسلم کعبه قبله است، منتها برای غریب. الان بحث بعید داریم، چون نه که داره همه رو مطرح میکنه، حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، خطاب به همه است، همه داره مطرح میشه، همه از غریب و بعید، و بیشتر انسان ها بعیدند، کمتر غریبند. بنابراین ما قبله رو داریم جهت میگیریم، و الا قبله در واقع خود کعبه است، قبله در واقع خود کعبه است. این که ما میگیم مسجد قبله است، کعبه قبله است، حرم قبله است، چون انسان‌های دور رو داریم مطرح میکنیم، ولی اگه انسان نزدیک مطرح بشه بدون احتمال مخالف میگیم کعبه قبله است، مسجد رو قبله نمیدونیم، حرم رو قبله نمیدونیم. کسانی که نزدیک کعبه حق ندارن به مسجد نماز بخونن، حق ندارن به سمت حرم نماز بخونن، نه فقط به سمت کعبه نماز بخونن. مدود هست گفتن چهار فرزخ در چهار فرزخ و علامت هم دارم این، نه اینطور نیست. کسانی که دورند میتونن به جهت کعبه نماز بخونن، ولی داخل حرم هست مهمی نیست که داخل حرم باشن. البته ما قولی از مجموع بیان نقل میکنیم که داخل حرم چه کنند، ولی رد میکنیم قولشون، قول رد میکنیم و به ابن عباس نسبت داده، نسبت به ابن عباس هم قبول نمیکنیم. ولی منظور ما اینه که کسانی که نزدیک کعبه باید به سمت کعبه نماز بخونن، نزدیک ها قریب باید به سمت کعبه. حالا قریب یعنی داخل مسجد که به طوری که کعبه رو میبینه، یا داخل مسجد پشت ستونه، یا حتی بیرون مسجد، ولی بالاخره قریب به حساب میاد. اون عنوان قریب مهمه، نه اینکه مشاهده کعبه باشد، ممکنه پشت ستون قرار بگیره مشاهده کعبه نباشه، ولی با وجود این باید به کعبه نماز بخونه. یا ممکنه بیرون مسجد باشه ولی بتونه به سمت کعبه نماز بخونه، بالاخره باید قریب به حساب بیاد، اون کعبه قبله شه. اگر بعید بود حالا بعید به هر چی گفته میشه این کعبه قبلش نیست، جهت کعبه قبلشه، ولو داخل حرم باشه. پس داخل حرم هم ممکنه بعید به حساب بیاد، چون چهار فرسخ فاصله داره با کعبه. چهار فرسخ در چهار فرسخ حساب کنید، فرض کنید که کعبه وسط واقع بشه، از هر چهار طرفش چهار فرسخ، یا میگن چهار فرسخ در چهار فرسخ، نه از هر چهار طرف چهار فرسخ نمیشه، چهار فرسخ طول و عرضه، چهار فرسخ طول، چهار فرسخ عرضه و کعبه وسط واقع شده. پس کعبه دو فرسخ این ور، دو فرسخ اون ور. البته علامت داره، حالا ما تعیین بکنیم جاشو علامت گذاری کردن، دیوار کشی کردن یا یه ستونی گذاشتن، دیوار نکشیدن به طور کامل، ستون گذاشتن و میگن این علامت جبرئیل گذاشته و زمان حضرت ابراهیم، یا حضرت ابراهیم گذاشته با تعلیم جبرئیل. بالاخره جاییست که تعیین شده، ملک تعیینش کرده و همینطور باقی مونده و تحفظ شده. الان هم اون ستون پیداست، محدود حرم رو تعیین کرده. بله میخواد قبل از حرمه، ولی یه میخواد هم تو حرم داریم، مسجد تنعیم تو حرمه، بیرون نیست. که البته شک دارن، بعضی میگن این میتونه میخواد باشه، بعضی میگن نمیتونه. و یحتمل ان یکون التعبیر عن البیت بالمسجد الحرام، ممکنه مرادش بیت بوده ولی تعبیر کرده به مسجد الحرام تسمیتن للجزء به اسم کل. اینجا برعکس اون قبلیست، اسم کل رو گذاشته روی جز، جز مرادش بوده ولی کل رو اسم برده. فیکون القبله للقریب نفسهو، یعنی نفس بیت، وللبعید یعنی برای انسان بعید، جهتهو یعنی جهت البیت. و کم آقا مذهب اکثر اصحاب که هست کردن، مذهب اینه، مذهبی که ما الان داریم کشون میگه مذهب اکثر اصحاب همینه که برای انسان غریب خود کعبه و برای انسان بعید جهت کعبه، نه مسجد رو دخالت میدیم نه حرم رو دخالت میدیم. اون چه که دخالت داره در قبل کعبه است، حالا یا خود کعبه یا جهت کعبه. بعد ایشون بعد از اینکه احتمالات ثلاثه رو ذکر میکنه میفرماد و علی التقادیر لا تفاوت فی القبلت المتعینت للبعید، قبله ای که برای انسان بعید تعیین شده تفاوت نداره، برای قریب مسلمن همون کعبه است، برای بعید حالا چه بگویید شطر حرم، چه بگویید شطر مسجد، چه بگویید شطر بیت، فرقی نمی کنه، باید اون علامت هایی که در روایات تعیین شده رعایت کنید، یا اون علامت هایی که در شریعت تعیین شده، یا علامتی را که در هیئت تعیین کردن که علامت هیئت رو میفرماید عقلی، علاماتی که در روایت آمده میگه نقلی، بعدن اشاره میکنه میفرماید دلیل شرعی یا دلیل عقلی. مرادش از دلیل شرعی همون علاماتی که در روایت ذکر شده، مرادش از دلیل عقلی همون مقدمات حیوی که عرض بلد رو تعیین میکنن و از طریق عرض بلد قبله رو معین میکنن، که جدولش در کتاب های هیئت کشیده شده، که جدول عرض بلاده که فاصله بلاد رو بیان میکنن و روشن میکنن که هر بلدی قبلش کدوم طرفه، کدوم طرفه. بعضی ها مثلا طرفه مثلا جنوب غربی متمایل به کجا، اینا همه در جای خودش تعیین میشه، منتها به صورت جدولی بیان میکنن، نتیجه مقدمات رو به صورت جدول در جای خودش تعیین میکنن. اینو ما میگیم دلیل عقلی، چون عقل است که با علم هیئت سر و کار داره و نتایج رو از مقدمات استخراج میکنه. و علی تقادیر لا تفاوت فی القبلت المتعینت للبعید، علی تقادیر این و این بنابراین تقادیر مذکور، بنابراین احتمالاتی که ذکر کردیم در قبله بعید تفاوتی نیست، در قبلهی که برای شخص بعید تعیین شده تفاوتی نیست. چرا؟ چون به او علامت داده شده، گفتن این علامت رو رعایت کن قبله تو حاصل میشه. فا انها یعنی قبله شخص بعید مبنیتون اما علل علامات موضوعت لها شرعن دو خط بعد و اما علل مقدمات الحیویه، قبله بعید مبنی بر یکی از این دوتاست، یا مبتنیست بر علاماتی که در شریعت ذکر شده، یا مبتنیست بر مقدماتی که در هیئت هست و نتایجی که از این مقدمات گرفته میشه. علامات شرعی رو ذکر میکنن ولی مقدمات حیوی رو ذکر نمیکنن. یکی از علامات شرعی رو میگن ولی علامات مقدمات حیوی رو ذکر نمیکنن. طولانیه، میگن در کتبش تعیین شده، در کتب هیئت تعیین شده. فعینه ها یعنی قبله متعین للبعید، یا مبنیست بر علاماتی که وضع شده برای قبله شرعن، چنانچه فقها ذکر کردن، مثل جعل الجدی خلف المنکب الایمن. در ستاره ها دو تا تعبیر داریم، یکی جدی یکی جدیه، هر دو تعبیر داریم. جدی ستاره واحد نیست، مجموعه ستاره هاست که مجموعه به شکل بزغال است، جدی یعنی بزغاله. و یکی از منطقه البروجه، یکی از منطقه، یکی از بروج دوازدهگانه است که اسمش جدیه. اما جدی یه ستاره است که ستاره قطبی هم بهش میگن. این ستاره در دب اصغر قرار گرفته. دب اصغر یک مجموع ستاره هایی است که بنات و نش گفته میشه، دب اصغر هم گفته میشه، به صورت خرس دیده شده ولی لذا اسمش رو گذاشتن دب. البته ستاره های بقیه ستاره ها حرکت دارن، این ستاره به نظر نیسته که حرکت نداره، همیشه به سمت قطب شمال، یعنی همیشه قطب شمال داره او رو نشون میده. علتش هم اینه که زمین دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه، قطبش به منزله ساکنه. گفتن قطب هر کره‌ای که بچرخه دور یه محور فرضی میچرخه، قطبش ساکنه، یعنی قطب نمیچرخه، یه همون جایی که هست هست، این اجزای دیگه جاشون رو عوض میکنن ولی قطب همون جایی که هست هست. لذا ستارهی که مقابل قطبه اونم ساکن به نظر میرسه، ولی همه ستاره ها دارن حرکت میکنن، ولی چون این مقابل قطبه همیشه شما اینو مقابل قطب میبینید. از قدیم الایامی که خداوند زمین آفرید، ستاره ها رو آفرید، این مقابل قطب بود، حالا مقابل قطبه، در حالی که بسیاری از ستاره های جاشون عوض شده. مثلا ستاره جوزا که یکی از صور منطقه البروجه گفته میشه به شکل دو بچه توامه، دو بچه دو هلو که دست در گردن هم انداختن. خب اون وقتی که این ستاره ها دیده میشد و نامگذاری میشد به همین صورت بود. ولی خواجه میگه در زمان ما فقط پای این دو تا بچه پیداست، بقیه ستاره ها رفتن، حرکت چه در رفتن جای دیگه. دیگه الان جوزا نداریم، شکل جوزا نداریم، جوزا یعنی توامان، شکل جوزا نداریم. اما چون قبلا اسم این مجموعه رو گذاشته بودن جوزا و منطقش همین قسمت بود، ما هم تحفظ میکنیم اسمشو میدونیم جوزا. پس بقیه ستاره حرکت میکنن، اشکال به هم میریزن، ولی ستاره قطب حرکت نمیکنه. ستاره نه که حرکت نمیکنه، به نظر میرسه که ساکنه به توسط، به خاطر اینکه مقابل قطبه. این ستاره میگن ستاره جدی، این اسمش جدیه، جد نیست. داریم که قبله اهل عراق این است که جدی رو پشت منکب چپشون قرار بدن بعد نماز رو بخونن. داریم که اهل عراق، حالا اینجا نگفته ولی در جای دیگه داره که اهل عراق. بله، اجعله علی یمینک و اذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک. تو عراق به طرف میگه بین علی یمینک قرار بده، بعد اگر تو طریق حج رفتی فجعله بین کتفیک، که این روایتیست که حدود دو صفحه دیگه بعدن میخونیمش انشاءالله. الان در اینجا داریم میگیم که خلف منکب ایمن قرار بده. منکب کجاست؟ توش اختلافه که حالا این از رو میخونم. توجه میکنی که اشخاص وقتی که ستاره رو پشت منکب قرار میدن، حالا چه شب باشد که ستاره رو میبینن، چه شب نباشد که جاشو بلدن، روزم بالاخره ستاره رو نمیشه دید، ولی اون وقت هم باید پشت منکب قرار بدن. وقتی پشت منکب قرار دادن قهرن شما قطب شمال پشتشون میشه، قطب شمال که پشتشون شد قطب جنوب مقابلشون میشه، و قطب جنوبی که مقابل میشه یه خورده اگر درست بین کتف باشد جنوب مقابل میشه، اما اگر خلف منکبشون باشه درست جنوب مقابل نمیشه. مثل جعل جده خلف منکب ایمن. منکب ایمن چیه؟ هو مجمع الکتف و الازاد. مجمع کتف و ازاد، ازاد اون قسمت بالای دسته که بهش بازو میگه، کتف اون استخوان پهنیست که قسمت بالای پشت قرار داره، که هم طرف راست کتفی داریم هم طرف چپ کتف داریم. اونجایی که اون بازو به کتف متصل میشه منکب گفته میشه. خب اونجا با بین الکتفین فرق میکنه، اونجا با بین الکتفین فرق میکنه، فاصله خیلی زیاد نیست، ولی وقتی ما ستاره رو پشت منکب قرار بدیم و یا پشت کتف قرار بدیم فاصله خیلی نیست، ولی اون طرف که به سمت کعبه است فاصله خیلی زیاد میشه. شما وقتی که مثلا رو به یک جای دوری میستید، اگر یه ذره منحرف بشید، یه ذره اندازه یک میلیمتر، درسته الان یه میلیمتر منحرف شدید، ولی اون طرف ببینید که انتهای این خطی که الان مقابل شماست کجا میره. یعنی الان فرض کنید که رو به یک محلی ایستادید که اون محل دو فرسخ با شما فاصله داشت، بعد الان یه میلیمتر منحرف شدید، خطی که الان میره چندین فرسخ با اون مقصدی که قبلا روبروش بودید فاصله پیدا میکنه. بنابراین اگر بگیم ستاره رو پشت منکب قرار بده یا بگیم ستاره رو بین کتفین قرار بده، با توجه به فاصله که بین ما و کعبه است ببینید به کعبه که میرسیم چقدر فاصله پیدا میکنه. اگر ما ستاره رو پشت منکب قرار بدیم به جهت کعبه هستیم، اما اگر بین کتفین قرار بدیم دیگه به جهت کعبه نیستیم، خیلی فاصله پیدا میشه. اینجا به نظر میرسه که خیلی ما کج نشدیم، ولی وقتی که این خطی رو که به سمت کعبه کشیده میشه شما تعقیب کنید، ببینید اون دور دورا خیلی فاصله پیدا کردیم با کعبه یا جهت کعبه. به این جهت گفته میشود که منکب با بین الکتفین خیلی فرق داره، با اینکه فرقش خیلی نیست ولی گفته میشه خیلی فرق داره. لذا علما بعضیاشون منکب رو بین الکتفین معنا کردن بهشون اشکال کردن، گفتن منکب به معنی بین الکتفین نیست، و اینکه داره اشاره میکنه به همین مطلب. و هو مجمع الکتف والعضد، ولی قال المحقق ثانی هو الکتف، بعضی هم گفتن بین الکتفین، منکب رو بعضی کتف گرفتن. عرض میکنم خود کتف هم درست نیست، تو فاصله بین منکب و کتف خیلی زیاد نیست، ولی اون طرف فاصله خیلی زیاد میشه. و ذالک غیر ظاهره. ببین مرحوم محقق اردبیلی کلام حق ثانی قبول نمی کنه به خاطر اینکه فاصله خیلی زیاده، لازم که ذالک یعنی نمیگذره از نقصی که در کلام محقق ثانی است، نمیگذره. چرا؟ چون فاصله خیلی زیاد میشه. میگه و ذالک غیر ظاهره، هم به حسب لغت، منکب رو در لغت مراجعه کنید میبینید که تفسیر به کتف نمیشه، هم به حسب شریعت، شریعت هم کتف میخواد معنا کنه منکب میخواد معنا کنه تعبیر به کتف نمیکنه، تعبیر به منکب میکنه تعبیر به کتف نمیکنه. این خود دلیل مراجعه کنید میبینید کتف نگفته، اگر کتف کافی بود که کتف میفرمود. دلیل هم همینطوره، دلیل اینه که شما وقتی رو به وقتی منکبتون داره سمت اون ستاره قرار میدید جهت قبله رو دارید، کتف قرار میدید جهت قبله منحرف میشه. دلیل عقلی هم که میخواد تنظیم کنید میبینید که اجازه نمیده که کتف به سمت جدی باشه، میگه منکب باید به سمت جدی باشه تا به جهت کعبه باشید. نه بین الکتف اینو من عرض کردم، اینجا خود کتف منظور محقق ثانیست. عرض کردم بین الکتف اینو من یه جاهای دیدم، حالا اگر حافظم درست کار کرده باشه اشتباه نکرده باشه. و این معلل مقدمات الحیویه که عرض کردم، این معلل مقدمات الحیویه عطف بر این معلل علامات الموضوع است، یعنی ما قبله شخص دور رو با علامات درست میکنیم یا با مقدمات حیویه درست میکنیم. کما بیانها اهلها، یعنی اهل مقدمات حیویه بیان کردن این مقدمات حیویه رو، اهل این مقدمات لکل اقلیمین اقلیمین برای هر اقلیمی بیان کردن که 7 اقلیم داریم، برای هر اقلیمی عرضی قائل شدن و از طریق عرض روشن کردن که قبله چگونه است. این رو مختصراً من جلسه آینده توضیح میدم، الان وقت هم شده، مختصراً شیخ بهایی تشریح الافلاک داره، مختصراً بحث قبله رو مطرح میکنه، ولی کتابای مفصلی هم داره.